ساعت 5 عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری دارد. در آغاز مطالب برنامه گزارش داریم که منابع تخار میگویند حداقل 16 پلیس در کمین طالبان در این ولایت کشته شدند. مطالب دیگری هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم ژکفر احمدی.
شمار مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان به بیش از 140 تن رسید. 6 سرباز اردوی ملی در ولایت زابل کشته شدند. و دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده رهنمودهای فدرال را تمدید کرد. سلام، خوش آمدید. تفصیل خبرها. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان به 141 تن رسید. فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه افغانستان این ارقام را امروز در یک نشست در کابل اعلام کرد. با گفته آقای فیروز، از میان 141 تن بیشترین آنها در ولایت هرات به کووید 19 مبتلا شدند.
تعداد مبتلایان امروز در حدود 141 واقع مثبت در سرتاسر افغانستان ثبت شده. متاسفانه که تعداد واقعات بیشتر در ولایت هرات بوده. دیروز در حدود 24 واقع مثبت در ولایت هرات تثبیت شده و یک واقع جدید هم در ولایت بدخشان مثبت تشخیص شده که جمعا در حدود 141 واقع.
آقای فیروز افزود که 4 تن که دچار بیماری های دیگر نیز بودند پس از مبتلا شدن به این ویروس جان دادند. او افزود که تا کنون 5 تن صحتیاب شدند. وزیر صحت عامه افغانستان یک بار دیگر از مردم خواست که برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا توصیه های این وزارت را جدی بگیرند. شستن دست ها با صابون و دوری از تماس با دیگران بخشی از توصیه ها هستند. مقام‌های ولایت زابل از کشته شدن دست کم 6 سرباز اردوی ملی در این ولایت خبر دادند. رحمت الله یارمل والی زابل به رادیو آزادی گفت این سربازان در حمله دیشب طالبان بر پوسته‌های نیروها در ولسوالی ارغنداب جان دادند. به گفته یارمل، در نتیجه درگیری که بعد دنبال حمله طالبان صورت گرفت، با جنگجویان طالبان نیز تلفات رسیده است، اما یارمل در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرد. وزارت دفاع ملی افغانستان نیز در یک خبرنامه گفته که در این درگیری با طالبان تلفات سنگین رسیده است. طالبان تا کنون در این مورد تبصره نکردند. وزارت امور داخله افغانستان از کشف 4000 کیلوگرم مواد انفجاری در ولایت هرات خبر داده است. این وزارت امروز در خبرنامه گفت مواد انفجاری از نوع امونیم نایتریت در یک موتر باربری جابجا شده بود. بر بنیاد خبرنامه، موتر در روستای کنگ ولسوالی غوریان به دست نیروهای ویژه پلیس افتاده است، اما گفته نشده چی وقت. در ادامه آمده است که با کشف این مواد انفجاری از ده ها رویداد هراس افغانانه در ولایت هرات جلوگیری شد. با گفته وزارت داخله، گروه‌های تروریستی به ویژه طالبان از مواد به دست آمده در ساخت و ساز ماین‌های کنار جاده و اجرای دیگر فعالیت‌های تخریبی کار می‌گیرند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده رهنمودهای فدرال را تمدید کرد. در این رهنمودها به مردم سفارش شده است برای کمک به جلوگیری از گسترش کووید 19 برای 30 روز دیگر، یعنی تا پایان ماه اپریل در خانه های خود بمانند. ترامپ دیروز یک شنبه در یک نشست خبری در واشنگتن گفت مهم است که همه با جدیت مطابق رهنمودها عمل کنند.
We will be extending our guidelines.
ما رهنمودهای خود را تا 30 اپریل تمدید میکنیم تا شیوع را کاهش بخشیم. سه‌شنبه 31 مارچ ما این طرح‌ها را نهایی میسازیم و خلاصه از یافته‌های خود، اسناد و استراتژی را به مردم آمریکا ارائه میکنیم.
بیش از 2500 تن در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا در ایالات متحده جان دادند. آن سو شمار موارد مثبت ویروس کرونا در جمهوری چک به بیش از 2800 رسید. حکومت چک دیروز اعلام کرد که 2829 تن به کووید 19 مبتلا شدند، 16 تن جان داده و 11 تن دیگر هم صحت یاب شدند. آندری بابش صدر اعظم چک به روز جمعه گفت انتظار دارد حکومت این کشور وضعیت اضطراری را برای 30 روز دیگر تمدید کند. وضعیت اضطراری موجود در 11 اپریل به پایان می رسد که تمدید آن نیاز به تایید پارلمان را دارد. مقام های چک در اوایل هفته گذشته از کاهش محدودیت ها روی فعالیت های تجارتی خبر دادند. تا کنون در نتیجه ویروس کرونا نزدیک 34,000 تن در سر تا سر جهان جان دادند.
و حکومت ازبکستان فعالیت‌های تمامی میدان‌های هوایی کشور را به حالت تعلیق درآورده است. هدف از این اقدام تلاش برای کاهش شیوع ویروس کرونا خوانده شده است. وزارت خارجه ازبکستان در یک خبرنامه گفته است که فعالیت تمامی میدان‌های هوایی کشور سر از امروز دوشنبه 3 مارچ تا 20 اپریل متوقف خواهد بود. یک کمیسیون ویژه حکومتی ازبکستان نیز پیش از این بر رفت و آمد وسایط میان شهرک ها و شهرهای این کشور تا 20 اپریل محدودیت وضع کرده است. شمار موارد مثبت ویروس کرونا در ازبکستان پر جمعیت ترین کشور آسیای مرکزی با 145 مورد رسیده که از این میان مقام ها مرگ 2 تن را تایید کردند. این کشور 32 میلیون جمعیت دارد. پایان خبرها.
رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنید. منابع در تخار می گویند حداقل 16 پلیس در کمین طالبان در این ولایت کشته شدند.
بدبختانه در کمین برابر بشه در از حمله میکنه زیر و تلفات بشه 16 نفر پلیس معلوم شهید بشه 10 نفر زخمی داره.
شمار از زنان عضو هیئت مذاکره کننده با طالبان بر حفاظت از حقوق اساسی زنان در گفتگو با آنها تاکید میکنند.
خواست کل افغان ها همی است و خواست ما هم همی است که هر چیزی تری مذاکرات آغاز شود. خواهم خود در مذاکرات ما نشیب فرازا را تحمل خواست کردیم و مذاکره گپ ساده نیست.
ده ها زندانی در بغلان رها شدند.
خوشبختانه که امروز با اساس فرمان مقام محترم ریاست جمهوری در حدود 70 نفر محبوسین و 6 نفر معجوزین از محبس ولایت بغلان رها میشند.
از تلاش‌ها برای احیای بستزارهای بدخشان هم گزارش داریم و در رویدادهای مهم جهان می‌شنویم که رئیس جمهور آمریکا اقدامات به خاطر جلوگیری از انتشار کرونا ویروس را برای 30 روز دیگر تمدید کرد. گزارش‌ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام خاص برای اطفال و پروگرام از میدان ورزش را فراموش نکنید. با ما باشید. منابع محلی تخار میگویند در حمله گروه طالبان 16 پلیس کشته و شماری دیگر زخمی شدند. یک عضو شورای ولایتی تخار گفته که این نیروها در کمین طالبان کشته شدند. یک منبع پلیس تعداد کشته شدگان را 13 نفر گفته است. اجمل آریان از منطقه گزارش میدهد.
محمد اعظم افضلی منشی شورای ولایتی تخار میگوید که نیروهای پلیس در حال بازگشت از مراسم عروسی فرمانده خود بودند که با کمین جنگجویان گروه طالبان مواجه شدند.
کماندان یعنی خوجهغار عروسی کرده بود است توی داشتن در طول جمع میشه نیروهای امنیتی از زیاد داوری بخاطر تامین امنیتی از او باز اونا خبر میشه که طالبان در مسیر راه از اینا که پس دوباره برای کتابشان بازگشت نکنند به مسیر راهشان طالبان کمین ماندند. بدبختانه در کمین برابر بشه در از حمله میکنه زیر و تلفات بشه 16 نفر پلیس معلوم شهید بشه 10 نفر زخمی داره.
با این حال یک منبع معتبر امنیتی پلیس تخار به شرط عدم افشای نامش به رادیو آزادی گفت که دیشب طالبان در مسیر خانه فرمانده پلیس خوجهغار کمین کرده بودند و با رسیدن نیروهای دولتی با آنها درگیر شدند. به گفته این منبع در این درگیری 13 پلیس کشته شدند و فرمانده پلیس زخمی شد. به گفته او با رسیدن نیروهای کمکی طالبان از محل درگیری فرار کردند. از جانب هم محمد جواد هجری سخنگوی ولی تخار گفت که در این درگیری به هر دو طرف تلفات وارد شده، اما او درباره تعداد آنها توضیح نداد.
درگیری شده والا تلفات وارد از هر دو طرف دیگه، برای فعلا مخالفین عقب زده شدن، نیروهای کمکی هم به سوام مستقر شده، وضعیت برای فعلا کلا تغییر کرده، فعلا وضعیت نرمال است، تلفات به هر دو طرف وارد شده.
شماری از ساکنان ولسوالی خوجهار ولایت تخار به رادیو آزادی گفتند که در این درگیری به نیروهای پلیس تلفات وارد شده است. گروه طالبان تا حال در این مورد اظهار نظر نکرده است. ولسوالی خوجهار در 50 کیلومتری شمال شهر طالقان مرکز ولایت تخار موقع دارد. این ولسوالی در 4 سال گذشته 3 بار بین طالبان و دولت دست به دست شده است. اجمل آریان، رادیو آزادی، تخار.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از حضور در اماکن عمومی و مزدحم که احتمال شیوع ویروس در آنها وجود دارد تا حد ممکن پرهیز کنید.
شماره از زنان عضو هیئت گفتگو با طالبان میگویند اگرچه گفتگوهای صلح این گروه نتایج فوری به دنبال نخواهد داشت، اما این گفتگوها و مذاکرات باید به گونه تنظیم شود که نتایج مثبت در قبال داشته باشد. حبیبه سرابی و شهلا فرید اعضای این هیئت به رادیو آزادی میگویند که زنان در مذاکرات صلح با طالبان بر حفاظت حقوق اساسی زنان تاکید میکنند. نظیفه محبوبی گزارش میدهد.
شمار از زنان عضو هیئت مذاکره کننده صلح افغانستان با گروه طالبان میگویند انتظار ندارند این مذاکرات نتایج زود هنگام در پی داشته باشد، اما مهم است که نتایج این گفتگوها درست باشد. حبیبه سرابی عضو این هیئت به رادیو آزادی گفت که تلاش میکند که در گفتگوهای صلح با گروه طالبان حقوق شهروندی محفوظ بماند.
آنچه که مهم است برای ما حقوق شهروندی افغانستان است که حقوق شهروندی در تحت نظام جمهوریت مسائل زیاد مربوط به اون میشه، مسائل مثلا رای دادن و رای گرفتن و یا یکی خود کاندید کردن و مسئله آزادی بیان، حقوق بشر، حقوق شهروندی، اینا از جمله حقوق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی زنا.
خانم سرابی همچنان میگوید که تا اکنون موضوعات مورد بحث در گفتگوهای صلح با گروه طالبان مشخص نشده، اما هیئت گفتگو کننده برنامه دقیق و تاثیرگذار تهیه خواهد کرد. در همین حال شهلا فرید دیگر عضو این هیئت میگوید تلاش میکند مذاکرات صلح برای پایان جنگ هر چه زودتر آغاز شود.
خواست کل افغانا همی است و خواست ما هم همی است که هر چه زودتر این مذاکرات آغاز شود. خواهم خود در مذاکرات ما نشیب فرازا را تحمل خواهد کردیم و مذاکره گپ ساده نیست، پیچیدگی های خود داره، ولی در نهایتش ما کوشش میکنیم تیم قسم عمل کنیم که با مشکلات مواجه نشیم. مردم افغانستان از جنگ رنج دیدن، تلفات بیشتر دیدن. از مذاکراتی ها خواستم ای است که از هر دو طرف البته که باید فضای بسیار آرام و فضای کاملا افغانی و ملی مذاکرات بین افغانی را آغاز کنند.
آموزش دختران، فعالیت زنان در جامعه، مشارکت زنان در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و خدمات صحی از خواست‌های اصلی زنان است که خانم فرید میگوید باید در مذاکرات صلح بر حفظ آنها تاکید شود. این هیئت مذاکره کننده در حال از تلاش‌ها برای حفظ دستاوردهای حقوق بشر و زنان تاکید می‌کنند که گروه طالبان ترکیب اعضای هیئت مذاکره کننده صلح حکومت را زیر سوال برده است. این گروه با پخش اعلامیه گفته که این هیئت فراگیر نیست، اما حکومت افغانستان دیروز در پاسخ به این اعتراض گروه طالبان این گروه را به بهانه‌جویی متهم کرد و خواستار معرفی هیئت گفتگو کننده گروه طالبان شد. هیئت مذاکره کننده صلح حکومت افغانستان 21 عضو دارد. 5 عضو این هیئت زن هستند: حبیبه سرابی، فاطمه گیلانی، فوزیه کوفی، شهلا فرید و شریفه زرمتی.
روز دوشنبه تقریبا 80 زندانی از محبس مرکزی بغلان آزاد شدند. اینها شامل زنان و طالبان نیستند و مسئول زندان مذکور میگوید به خاطر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا مورد عفو ریاست جمهوری قرار گرفتند. بشیر احمد غزالی با جزئیات بیشتر از پل خمری گزارش میدهد.
محمد اسلم کوهستانی مدیر محبس کلگه یا همان زندان مرکزی ولایت بغلان حین آزادسازی این زندانیان گفت کسی از گروه مخالفین در میان اینها نیست و همه ایشان به جرمهای جنایی زندانی بودند.
خوشبختانه که امروز با اساس فرمان مقام محترم ریاست جمهوری و در حدود 70 نفر محبوسین و 6 نفر معجوزین از محبس حالت بغلان رها میشن. پروسه تطبیق فرمان دوام داره. این نهایی نیست که همگی چیز میشن. ما برای اجالتاً در چند روز کار کردیم اینو آماده شدن. دگرایش هم تحت فرمان میاید. تنها جرایم جنایی در ایجادت شامل هستند. او هم کسایی که مطابق مورد 35 قانون جزایی نباشند.
و اما اینکه چرا در میان این آزاد شده ها زنان نیستند، مدیر محبس مذکور گفت پروسه آزادسازی ادامه دارد و ممکن به زودی تعداد دیگری نیز آزاد شوند. در همین حال آزاد شده ها که روح تازه گرفته اند می گویند همه زندانیان به تشویش کرونا هستند و باید دولت تعداد بیشتری را آزاد نماید.
عبدالحکیم یحیی‌پور، جرم اتهام به قتل. خواهش ما عزیز است که کیس های و قضایای بالاتر و گوناگون دیگر هم تحت بررسی قرار بگیرند. خدای نخواست اگر شیوه ویروس کرونا در محبس در محیط سلب آزادی اوج بگیره با یک فاجعه خطرناک ضد انسانی مواجه میشم.
زندان من پیشتر عرض کردم که امن عبرت است، امن نصیحت است. این عبرت به این معنا که انسانای گوناگون را میبینی، برخوردای گوناگون را میبینی، از اون میتونی عبرت بگیری. نصیحت به این معنا که برنامه آموزشی است، انسانای متفکر است، میتونی که از او بیاموزی. چنین چیزا در زندگی ما رخ دادم، ما دیدیم، با تجربه بیشتری برخوردار است.
در محبس کلگه ولایت بغلان 763 تن از جمله 17 خانم زندانی بودند که 76 تنشان آزاد شدند و این در حالی است که امروز دوشنبه همزمان با این تعداد دیگری از زندانیان از زندانهای بلخ و بامیان نیز آزاد شدند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
مقام های محلی بدخشان در پی احیای پستزارهای این ولایت هستند. چند سال پیش صدها هکتار جنگل پسته احداث شده بود، اما در سالهای اخیر با فعالیت افراد مسلح غیر مسئول و ضعف کنترل دولت بسیاری از این پستزارها نابود شدند. حالا مقام های دولتی میگویند که با احیای این پستزارها محصول پسته در بدخشان افزایش خواهد یافت. همکارم نعمت الله احمدی از فیض آباد گزارش میدهد.
پیسته یکی از اقلام عمده میوه خشک صادراتی افغانستان است. سهم بدخشان در تولید این میوه تا چند سال پیش قابل توجهی بود، اما جنگ آسیب بزرگی بر پیستزارهای بدخشان وارد کرد. بخشی از این پیستزارها تخریب شد و بخش دیگری در اثر رویدادهای طبیعی ویران شد. حالا مسئولان اداره زراعت بدخشان میگویند که با احیای 250 هکتار جنگل پیسته در راه توسعه پیستزارهای این ولایت هستند. کیکاوس تکساری مسئول مطبوعاتی اداره به رادیو آزادی گفت که مسئولان دولتی با همکاری مردم پیستزارها به یکی از منابع مهم تولیدی تبدیل خواهد شد.
اداره زراعت برنامه های مختلفی را به خاطر احیای جنگلات بخصوص احیای جنگل پسته در بدخشان چندین سال به سر روی دست داره که ما میتونیم بگیم که در حدود 250 هکتار یا بیشتر از 200 هکتار زمین دوباره جنگلات احیا شده. جنگلات متاسفانه در اثر جنگ ها و ناامنی ها قطع شده به شکل بی‌رحمانه و بی‌رویه. جنگل پسته یکی از منابع خوب اقتصادی و درآمدی برای مردم روستانشینان در بدخشان هستند.
نصیر احمد احمدی، کارشناس کشاورزی در بدخشان، به رادیو آزادی گفت که اقلیم بدخشان برای توسعه جنگل‌های پسته مناسب است.
محصول امروزی ما نسبت به همه چیز ما که اگر ما در حبوبات فکر کنیم، در میوه‌جات، در همه چیز، پسته حاصلش بالاتر از همه چیز است. جای ساحه‌ای که غرس میشه چیز میشه، ساحه‌ای است که در اون ساحه دیگه نباتات یا حبوبات یا در اونجا غرسش امکانش کمتر است و این در اون جای میرویه و نگهداری کمتر داره، مصرف کمتر داره و درآمد بالا داره.
براد و خانواده‌اش در ولسوالی یفتل پایان عمدتاً با جمع کردن محصول پسته زندگی می‌کنند. او خوشحال است که مسئولان در پی احیای پسته‌زارها هستند.
آب و هوای همین کوبان در این گپاس به ارتباط پسته بسیار خوب است. بخاطر اینکه پسته زیادتر در این جای کوه همین گپا میشه است. اگر مردم ما کوشش بکنن است در کوه پسته بشونن، نگهداری بکنن، بسیار خوبش میشه است.
چی دیقانون علاقه دارن این سال میشونن؟
بله، اگر چیز داشته باشن، پسته داشته باشن یا هم بودجهش داشته باشن میکنن است، چی نمیکنن.
اگر پسته بکارن به نظر خود همین آیدش خوبتر است پسته؟
پسته بسیار آید خوب داره است. خیلی قیمت هم داره است و دیگه چیز خدمون است، بسیار خوبش میشه است. اگر کسی که نگهداری کنه اورا است و با ثمر برسه و او اصل بگیرن سیب خیلی بسیار گپ خوب است.
کارشناسان منابع طبیعی میگویند که اقدام دولت برای احیای پستزارها بدون همکاری مردم برای احیای محافظت از این پستزارها کافی نیست. مسئولان اداره زراعت بدخشان میگویند که آگاهی مردم را در این مورد بالا میبرند. این مقام ها امیدوارند که پستزارهای بدخشان به منبع خوبی برای تقویت اقتصاد محلی تبدیل شود. نعمت الله احمدی، رادیو آزادی بدخشان.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
و در این قسمت برنامه رویدادهای مهم جهان را دنبال می‌کنیم. آمریکا اکنون کشور است که بیشترین شمار مبتلایان به ویروس کرونا را دارد. این تعداد به بیش از 140 هزار نفر رسیده. تقریبا 2500 نفر از بیماران جان باختند. نگرانی از این که این ارقام بیشتر شود هنوز پابرجاست. بیشتر از امید مرزبان در گزارش بشنوید که الیزابت لی خبرنگار صدای آمریکا تهیه کرده است.
با افزایش شمار قربانیان ویروس کرونا در ایالات متحده، رئیس جمهور دونالد ترامپ راهنمودهای دوری کردن از دیگران را تا آخر ماه اپریل تمدید کرد.
نمیخواهیم این محدودیت ها را زودتر پایان دهیم و دوباره از سر بگیریم. انتظار داریم تا اول ماه جون در مسیر بهبودی قرار گیریم. فکر میکنیم تا اول ماه جون.
مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها رهنمود 14 روزه را برای ایالت های نیویورک، نیوجرسی و کنکتیکت نشر کرده. در این حال فیل مورفی، والی نیوجرسی، از افزایش شمار مبتلایان به ویروس کرونا هشدار میدهد.
بخش آن به خاطر شیوع ویروس در اجتماع است و بخش دیگر به دلیل اینکه ما معاینات را جدی تر ساخته ایم.
حالا دستگاه جدید دستیاب می شود که قادر است نتیجه آزمایش ویروس کرونا را که قبلا در روزها مشخص می شد در چند دقیقه روشن سازد. رئیس جمهور ترامپ این را یک گام خیلی مثبت می داند.
حالا FDA یا سازمان غذا و ادویه اجازه استفاده از دستگاه را داده که توسط لابراتوار ابوت لبز تهیه شده و نتیجه را برقاسا در 5 دقیقه نشان می‌دهد. استفاده از این دستگاه آزمایش سریع توانایی ما را در نظارت، تعقیب، مهار و در نهایت شکست دادن ویروس خیلی افزایش می‌دهد.
ترامپ همچنان گفت که انتظار می‌رود ابوت لبز سر از همین هفته روزانه 50,000 از این دستگاه را تهیه کند. اما با افزایش شمار مبتلایان، نگرانی مقام‌های ایالتی از این که دیگر چه خواهد شد بیشتر می شود. جان بیل ادوارد، والی لویزیانا.
ما در مسیر قرار داریم که واقعاً تا پایان هفته نخست اپریل امکانات ما برای ارائه خدمات صحی خیلی زیر فشار قرار خواهد گرفت.
لویزیانا از ایالت‌هایی است که ویروس کرونا در آن زیاد شیوع یافته. والی این ایالت پیش بینی میکند که لویزیانا به زودی با کمبود امکانات مواجه خواهد شد.
فکر میکنیم مشکل اصلی نخست کمبود دستگاه های تنفسی خواهد بود. فکر میکنیم که تا 4 یا 5 اپریل در منطقه نیو اورلینز نخواهیم توانست این دستگاه ها را در اختیار کسانی بگذاریم که با آن نیاز دارند و سپس چند روز بعد با کمبود بستر مواجه خواهیم شد.
اما تنها لویزیانا با کمبود ماسک هایی که به بیمار اکسیژن میرسانند روبرو نیست. والی نیوجرسی فیل مورفی هم از مشکلات مشابه سخن میگوید.
این خواست شماره یک ماست. نخستین چیز است که به آن ضرورت داریم.
رئیس جمهور ترامپ به قانون تولید دفاعی رجوع کرده که این اقدام او شرکت جنرال موتورز را وامی دارد تا وسایل کمک کننده تنفسی تولید کند. دولت آمریکا همچنان با یک شرکت دیگر که تکنولوژی تعقیم ماسک صورت را در اختیار دارد کار میکند. حالا دکتران در انتظار دریافت وسایل بیشتر هستند، ولی همزمان خود را آماده رویارویی با وضعیت بدتر میسازند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته است که رقم قربانیان در 2 هفته پیش رو به بلندترین سطح خواهد رسید.
از آمریکا سر به ایتالیا میزنیم. وزارت صحت ایتالیا رهنمودی را در مورد راه‌های حفاظت مردم از ویروس کرونا منتشر کرده است. این رهنمود به 7 سوال در مورد نحوه انتقال این ویروس، راه‌های مؤثر جلوگیری از گسترش آن و اقدامات مورد نیاز علیه کرونا پاسخ می‌دهد. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر با شماست.
ویروس ساری کرونا تا امروز حدود 700 هزار انسان را در کره زمین مصاب ساخته و بیش از 30 هزار قربانی گرفته است. سوال اینجاست که کرونا چگونه از یک فرد به فرد دیگر منتقل می شود؟ و تماس با فرد مبتلا با این ویروس چی را در بر دارد؟ ویروس کرونا تنفسی است که عمدتاً از طریق تماس با فرد مبتلا منتقل می شود. این ویروس با آب دهان توسط سرفه یا عطسه فرد مبتلا نقل می شود. دست زدن به دهن، بینی و چشم با دست ناشسته بعد از تماس با فرد مصاب یا تماس با اشیایی که مورد تماس فرد مصاب قرار گرفته است. مثلا دستگیر دروازه. در موارد نادر، حفونت نیز می تواند از طریق آلودگی های فاضلاب رخ دهد. به این دلیل خیلی مهم است که افراد بیمار در زمان سرفه یا حدسه یا دستمال داشته باشند یا در خمه بازوی خود عدسه بزنند. سوال دوم این است که تماس با فرد مصاب با کرونا را چگونه می توان تعریف کرد؟ یعنی کدام نحوه تماس می تواند خطرناک باشد؟ مرکز جلوگیری و کنترل امراض در اروپا چنین تماس را این گونه تعریف می کند. رو به رو بودن با فرد مصاب به کرونا در فاصله 2 متری برای بیش از 15 دقیقه. در محاول نزدیک با فرد مصاب بودن، مثلا در اتاق جلسه و فاصله کمتر از 2 متر برای حداقل 15 دقیقه. بودن با فرد مصاب در عین منزل. تماس مستقیم با فرد مصاب به کرونا، مثلا دست دادن. تماس با دستمال کاغذی که استفاده شده توسط فرد مبتلا به کرونا بدون دستکش. سوال سوم این است که کرونا برای چقدر وقت بالای سطوح مختلف زنده می باشد؟ تحقیقات نشان می دهند که ویروس کرونا چندین ساعت زنده می باشد و با مواد ضد عفونی کننده از بین می رود و توان نقل به فرد دیگر را از دست می دهد. مخصوصا با استفاده از مواد عفونی کننده دارنده 75% الکل یا اتانول یا مواد حاوی کلورین. وسایل مانند تلفن های موبایل که مورد استفاده زیاد قرار دارند باید به طور منظم با مواد الکلی پاک شود. سوال چهارم این است که آیا یک فرد مصاب که نشانه های ویروس کرونا را ندارد می تواند مرض را انتقال دهد؟ بر اساس گفته سازمان صحی جهان، عمدترین راه ترانزیت کرونا تماس مستقیم با کسان است که علائم این ویروس را دارند، ولی آنهایی که علائم کم یا هیچ علائم هم در آنها دیده نمی شود هم می توانند انتقال دهنده ویروس کرونا باشند. سوال دیگر این است که فرد مبتلا بعد از تداوی چگونه می داند که سالم شده است؟ فرد مصاب بعد از قرنطینه و تداوی باید مورد 2 معاینه در فاصله 24 ساعته قرار گیرد و اگر ویروس کرونا در او منفی تثبیت شد، سالم شده است. سوال ششم این است که آیا کرونا می تواند با غذا منتقل شود؟ امراض تنفسی اغلباً با مواد غذایی منتقل نمی شوند، ولی خوب است پاکی مواد غذایی در نظر گرفته شود، مثلا شستشوی دقیق مواد خام غذایی. تحقیقات بیشتر در مورد نحوه های مختلف انتقال کرونا ادامه دارد. سوال اخیر این است که آیا نیاز وجود دارد که از مواد ضد عفونی کننده در جاده ها و راه ها استفاده شود؟ جواب این است که شواهد وجود ندارد که گویا کرونا در فضای جاده ها و راه ها موجودند یا نیاز به ضد عفونی کردن سرک ها وجود داشته باشد، ولی پاک نگهداری جاده ها جدن قابل توصیه می باشد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدها زندانی از بند رها شدند. ریاست جمهوری افغانستان به تاریخ 7 ماه حمل سال جاری به دلیل مقابله با شیوع بیماری کرونا فرمان عفو 10,000 زندانی را صادر کرد. از 4 روز به این سو در نقاط مختلف کشور کمیسیون های تطبیق این فرمان صدها زندانی را رها ساختند. مجیب حبیب زئی با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
پس از آن که برای مقابله با شیوع بیماری کووید 19 ریاست جمهوری افغانستان فرمان عفو 10,000 زندانی را صادر کرد، اکنون در شمار از ولایت‌های کشور این روند آغاز شده و در 4 روز گذشته صدها تن از زندان‌ها رها شدند. نخستین زندانیان رها شده به اساس فرمان عفو رئیس جمهور برای پیشگیری از شیوع بیماری کرونا در هرات هستند که تا حالا 144 تن به شمول 5 زن آزاد شدند و قرار است بیش از 350 زندانی دیگر به شمول زنان و کودکان رها شوند. میوند صمدی مدیر عمومی محبس هرات میگوید که این افراد با جرایم سرقت، حوادث ترافیکی و فساد اخلاقی متهم شناخته شده بودند.
الا 500 نفر مطابق این فرمان رها میشه که از جمله 6 نفر طبقه اوناس رها میشه و 80 نفر هم مجوزی. اینا جرمای جن هستن، خیلی از یه اکثرت هم 5 سال است و جرایمشان جنگ مغلوبه و حادثات ترافیکی، انتقال طلای غیر قانونی همچی چیزا بوده.
ولایت مرکزی بامیان نیست شاهد رهایی زندانیان بوده است. عتیق الله عتیق معاون والی بامیان بر رادیو آزادی گفته است که 39 تن از زندانیان که شامل 2 زن می شود و به حبس کمتر از 5 سال محکوم بودند از محبس این ولایت آزاد شدند. در بلخ نیز 10 تن که شامل زنان، کودکان و مردان هستند و به جرایم مختلف محکوم به مجازات شده بودند از سوی کمیسیون تطبیق فرمان عفو زندانیان رها شده و با خانواده هایشان پیوستند.
دوستان عزیز، با پخش این گزارش میرسیم به نیمه دوم برنامه. ساعت استودیو 5:30 دقیقه عصر نشان میده. در بیشترین بخش نیمه دوم برنامه پروگرام خاص رادیو آزادی برای اطفال و پروگرام از میدان ورزش را میشنویم. همچنین مصاحبه با والی بدخشان داریم، ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم ژکفر احمدی.
وزیر صحت عامه افغانستان امروز گفت که شمار مبتلایان به ویروس کرونا در این کشور به بیش از 140 تن رسید. از این میان تنها 106 تن در هرات به این ویروس مبتلا شدند. مقام های افغان امروز گفتند که شورشیان 28 عضو نیروهای امنیتی افغانستان را کشتند. این تلفات در حال به نیروهای افغان وارد شده که حکومت افغانستان آزاد ساختن زندانیان طالبان را به تعویق انداخته است. وزارت امور داخله افغانستان از کشف 4000 کیلوگرم مواد انفجاری در ولایت هرات خبر داده است. شمار جان باختگان ناشی از ابتلا به ویروس کرونا در ایران به 2757 تن رسید. ظرف 24 ساعت گذشته 117 تن در نتیجه ابتلا به این ویروس در ایران جان باختند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده رهنمودهای فدرال را تمدید کرد. در این رهنمودها به مردم سفارش شده است برای کمک به جلوگیری از گسترش کووید 19 برای 30 روز دیگر، یعنی تا پایان ماه اپریل در خانه های خود بمانند. و حکومت ازبکستان فعالیت های تمامی میدان های هوایی این کشور را به حالت تعلیق درآورده است. هدف از این اقدام تلاش برای کاهش شیوع ویروس کرونا خوانده شده است.
مقام های بدخشان می گویند طالبان برای تصرف یومگان از فرصت پیش آمده صلح سوء استفاده کردند. این مقام ها می گویند تروریستان خارجی آنها را در این نبرد کمک کردند. جنگجویان طالبان جمعه شب در حمله دسته جمعی بر ولسوالی یومگان مرکز و چند روستای دور پیش این ولسوالی را تصرف نمودند. همکارم مقیم نایب مصاحبه ای را در مورد با محمد زکریا سودا والی بدخشان انجام داده و نخست از وی پرسیده که طالبان چگونه توانستند که مرکز ولسوالی یومگان را تصرف کنند و بر ولسوالی جرم تهدید ایجاد نمایند.
به جای شک نیست که جنگ پدیده شوم است و طالبا از ویروس کرونا هم پدر شومتر و هیچ درکی از نه از دین دارن نه از مردم دارن که مردم با چه مشکل مواجه هستن، چه کارهایی را باید انجام بکنن. شرایط جنگ نیست، ما در حالت تدافعی قرار داریم ولی اونا در حالت تعرضی. پلان های بسیار منظم ما داشتیم به خاطر کاهش خشونت و به خاطر قدم گذاشتن برای صلح. ما از پلان ها صرف نظر کردیم، همین بود که اینا استفاده از موقعیت از فرصت کردن و با قوات های خارجی که اینا داشتن از اونها استفاده کردن و مناطقی که از دست رفته و مشکلاتی را به بدخشان میخوان ایجاد بکنند. ولی ما تا انشالله که به یاری خداوند و کمک مردم توانمندی امیرت داریم که در ما اینا استاد شدیم و تلاش های وجود دارن. انشالله که شما شاید تعاملات میباشین در این چند روزی اخیر. و بیشتر نگرانی ما از شیوع ویروس کرونا است در بدخشان که ما آمادگی داریم ولی کافی نیست.
ولی سب شما خو بیشتر هم یاد کردین که با طالبا جنبجویان خارجی کمک میکنند و قبلا هم تایید شده بود که تعداد از جنبجویان اویغوری و خارجی در قسمت های واخان جا با جا شدند. آیا شما اتر کدام استناد بر کدام استناد صحبت میکنین که این خارجی ها با طالبا همکاری میکنند در این جنگ ها؟
می دواخان کسی و جوا جان است دهیده ما کدام گزارشی ندارم.
خب این رد میکنین این مسئله را؟
در جوریان نیستم کدام گزارشی رسمی نداریم از این موضوع.
خب شما پیشتر گفتین که خارجی ها کمک میکنند، آیا اتر کدام استناد بر بنیاد یک سند صحبت میکنه که خارجی ها با طالبان در این منطقه کمک میکنن و این خارجی ها کیا هستن؟
این خارجی های طالب هستن که در اینجا آمده توریست های بین المللی هستن و اینا چیزی نو نیست که شما سوال جدید از من میکنید. اینا خودم کنگر ها تقریبا 4 سال بعد این سو اینا 4-5 سال بیشتر هستن که اونا به کنگر های با حمایت از طالب ها هستن و حتی امکانات و مسائل کلان اقتصادی را اونا بعدها دارن، تمویل و تخنیک و تکتیک و همه طالب های بدخشان اونا رهبری و رهنمایی میکنن.
اگر ما
خودت جدی نیست که امروز بوده باشه.
ولی ما اگر بپرسم که این خارجی ها کیا هستن، از کدام کشور ها هستن، میتونین گفتن؟
اینا از کشورهای چین هستن، از ایغورای چین هستن، از تاجیکستان هستن، از ازبکستان هستن، از ترکمنستان هستن. گروه تروریستی بین المللی مختلفی در اینجا جا بجا شدن.
در کدام قسمت های بدخشان اینا جا بجا هستن بیشتر؟
بیشتر در ولسوالی وردوج و دره خوستک و همچنان ولسوالی راهستان در این مناطق بیشتر هستن.
خب ولی شما خب ولی بدخشان هستین، ما یک سوال در ارتباط به مردم میپرسیدم یا نگرانی های مردم میپرسیدم. در شرایطی که طالبان اعلان صلح کردن و از طرف دیگر عملیاتشان افزایش دادن یا بیشتر ساختن، برای مردم، برای رفع نگرانی مردم چی گفتنی دارن؟
ما خب به مردم اطمینان میدیم که حکومت و دولت افغانستان، جمهوری اسلامی افغانستان و با تمام توان و خاطر دفاع از جان و مال مردم هست و این تلاش های خدا ادامه میده و هیچ گاهی مردم نمیمانه که داری مردم آسیب برسه. ولی جنگ از گاهی پس و پیش دارد، یعنی احتمال عقب رفتن و پیش رفتن این قابل نگرانی نیست و طالبا در این عملیات خیلی تلفات زیادی هم داشتن که خارجی ها و داخلی ها بودن. ما امیدوار هستیم و تصمیم هم داریم، تنها امیدواری نیست که تصمیم داریم که ما برای دفاع مردم، دفاع اراضی افغانستان، دفاع خاک و کشورمان تا تمام توانی داریم به خرج میتیم که بتانیم پدیده شوم و بنام طالب و تروریست بین المللی و داعش و القاعده از بین ببریم.
محمد زکریا سودا، والی بدخشان، درباره وضعیت امنیتی این ولایت و انکشافات اخیر معلومات داد.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر دفعه.
شنونده های رادیو آزادی، سلام بر شما. در برنامه این هفته روی تأثیرات قصه بر کودکان حرف میزنیم که قصه چی نقش در زندگی و تربیت کودکان دارد. در بخش نخست برنامه گزارش را تهیه کرده ایم که به جوانب مختلف این موضوع پرداخته است و بعد از آن این موضوع را از بعد روانشناسی به بس میگیریم. در این بخش با عبدالجلیل امرخیل، روانشناس افغان، صحبت کوتاهی داریم. من جاوید فیضی هستم و این برنامه را برایتان تهیه کردم. حال توجه کنید به گزارش که عفیفه ساکب تقدیم میکند.
اوسانه، بلاوسانه، سی مرغک، دیک خانه، آش پختم، دانه دانه، آش بردم به دیقان، دیقان برام آرد داد، آرد بردم به خمیردان، خمیردان برام خمیر داد، خمیر بردم به نانبای، نانبای برام نان داد، نان بردم به ملا.
کودکان از طریق داستانها و افسانه ها با حقایق و تجربه های زندگی آشنا می شوند. کودکان همیشه دوست دارند تا کسی برایشان قصه بگوید و آنها با خاطر آرام گوش دهند و از شنیدن قصه لذت ببرند. کوثر کودک 6 ساله از شنیدن قصه هایی که شنیده است حرف می زند.
مادر وقتی که از دفتر می آید مانده نمی باشه، بیکار می باشه، به ما یگان قصه میگه. باز یگان وقتایی که مثلا شو می باشه، باز وقت من قصه میگه مرام تو خواه می بره. یه قصه بسیار خوشم آمده بود و از او فهمیدم که ما باید هیچ وقت کس را آزار نتم، کت کس جنگ نکنم و چیزای خوب آموختم ازش.
قصه ها می توانند از نظر تربیت اجتماعی، عاطفی و اخلاقی نیز مؤثر واقع شوند و بسیاری از مقررات، هنجارهای اجتماعی و دستورالعملهای زندگی را منتقل کند. به باور سهیلا فارغ صنف 12، قصه ها نباید تخیلی باشد. باید قصه های واقعی را به کودکان گفت.
خب اینان فرق میکنم مادرها کدام قصه را به اطفال خود میگه. بعضی از مادرها هستن قصه هایی را میگه که خیالی هستن، یعنی حقیقی نیستن، اما بعضی از مادرها هستن که قصه هایی را به اطفال خود میگه که یعنی بر اساس یک ایده خارق العاده بر از اونا گفته شده. مثلا برشان داستان های حقیقی را میگه که آموزنده هستن و اونا با ایندهشان بکار میگه. خب همین قدر که ما به خاطر دارم مادر ما سواد نداشت، به ما قصه را نخونده، اما من از خود خواهر بزرگتر از او داشتم که خواهرم همیشه کتابایی را که میخوان او را سمریش به من میگفت، یعنی خلاصش را کوشش میکرد به من یادآوری کنه. یعنی از امو دوره من فکر میکنم او با من بسیار موثر تمام شد و من امروزه فکر میکنم شاید محصول امو قصه ها بوده که من امروز میتونم کتابای زیادتر را بخونم و یک ایده مثبت را پس در ذهن خود دارم که در مورد ازو بیشتر سرچ بکنم.
با باور میترا ارشادی آسی، شاعر و نویسنده، قصه گویی برای کودک اعتماد به نفس او را بالا میبرد. در قصه ها کودکان با شخصیت های متفاوت روبرو می شوند و شخصیت های خوب و بد را از هم تفکیک می کنند و آنها را به مقایسه گرفته و از آنها برداشت های مثبت و منفی خود را می کنند. و این مسئله باعث می شود که کودک همیشه شخصیت های مثبت و صمیمی را بیروز داستان می بیند و الگوی برای خودش می داند که این خود کودک را مثبتگرا و صمیمی می سازد.
چه خوب است از همان آوان کودکی به کودکای ما از مهر و محبت بیاموزیم، کتاب هایی بنویسیم که در او مهر و محبت الگو باشه، از نگهداشت و استفاده درست از طبیعت و اجتماع اطراف ما، از نیازردن حیوانات و طرز برخورد مناسب با حیوانات و پرنده ها، از بهداشت و حفظ سلامتی و ای که چگونه با خوردن غذاهای خوب و نوشیدن آب، خوردن میوه‌جات و پاک نگه داشتن دست های ما به سلامتی ما کمک کنیم. اینا موارد استن که بیشمار موارد دیگه هم هست که میتونه متن قصه ها و داستان های ما باشن که بر کودک ها می نویسیم.
خانم آسی می گوید که قصه ها باید کوتاه و کم باشد و پیام مشخص را بیان کند تا کودک به گونه درست آن را در ذهنش بگیرد، زیرا ذهن کودک داستان های کوتاه که پیام مشخص داشته باشد را زود ذخیره می کند.
موضوعات مهم و اساسی را باید در متن‌های کوتاه و با زبان خیلی ساده و اضافه کردن تصاویر باید به کودک‌ها آدم منتقل کنه. کودک‌ها در هر سن منحصر به فرد هستند و شخصیت‌های جداگانه دارند. از آغازین ماه‌های تولد یک کودک می‌تونه با نگاه‌های خود بخونه و بنابراین برای کودکی که تازه تولد میشه یک مادر میتونه از همون دوران کتابخانی یا قصه خانی را آغاز کنه. کتاب هایی که تصویر ساده داره، کلام نداره، خود مادر میتونه شخصیت های داستانه نامگذاری کنه، شخصیت هایی که میتونه هر روز نامش تکرار شوه و به این شکل قصه که مادر برای کودکش میگه از همون آغاز در ذهن کودک جانشین میشه و ارتباط مادر و کودک بیشتر و بهتر میسازه و رشد تکلم کودک هم بالا میبره.
قصه از ابتدای آفرینش تا کنون وجود داشته است. قصه گویی همچنین به عنوان روش برای آموزش ارزش‌های اجتماعی و اخلاقی استفاده شده است. افرادی که در کودکی با قصه ها و داستان ها سر و کار داشتند نسبت به افرادی که در کودکی با قصه ها آشنایی ندارند متفاوتند. باز هم خانم آسی،
ما شاهد ای هستیم که کودکایی که در کودکی برشان قصه گفته نشده و یا والدینشان خودشان علاقمندی به کتابخوانی و قصه خوانی نداشتن و ای علاقمندی را به کودکای خود انتقال ندادن، در بزرگی هم کودکایی بودن که هیچ وقت علاقمندی به کتابخوانی نداشتن و رفته رفته حتی در مکتب هم مکتب گریز میشن و علاقمندی به کتاب خواندن و درس نمی داشته باشن. پس بنابراین یک نتیجه گیری کوتاه به ارتباط تأثیر قصه و نقش قصه در آینده کودک می کنم و وی که هر خانواده سعی کنن فرهنگ قصه خوانی را در خانه های خود رشد بدن و جاگزین بسازن به جای برنامه های مبتذلی که می تانه ذهن کودک مخشوش بسازه و او را به راه های منحرف سوق بده.
به باور نویسندگان، قصه ها و افسانه ها همواره در رشد و کمال ذهنی و فرهنگی انسان ها مؤثر بودند و بیانگر نوع زندگی اجتماعی و فرهنگی، رفتار و تفکر هر جامعه را نشان داده است. پس بهتر است کودکانمان را با قصه های شیرین آشنا بسازیم و ذهن و فکر کودکانمان را به راه های مثبت سوق دهیم.
چرا برای کودکان قصه میگوییم؟ قصه گویی در تفکر ذهنی کودک چی تأثیرات دارد؟ کودکان که با شنیدن قصه تفکر میکنند چی نوع انسانهای در آینده خواهند شد؟ و آیا قصه ها میتواند پرخاشگری کودکان را کاهش دهد؟ این سوال ها را با عبدالجلیل امرخیل، روانشناس افغان، در میان گذاشتیم.
استاد، چرا برای کودکان ما قصه میگیم؟
تحقیقات نشان داده که اگر کودک از طرف شب دیر خواب میشه یا شب بدخوابی داره، روزانه سر ذهن، سر تحصیل، سر مکتبشان تأثیر میگذاره و او هم تأثیر منفی که اکثریت خانواده و اکثریت معلم ها شکایت میکنه که کودکتان روزانه از طرف روز در مکتب خوب نیست و خوب پیش نمیره و امو درسشان هم که هست امو خوب یاد نمیگیره. از او خاطر قصه گفتن، اگر قصه های جالب باشه و مطابق به روانشناسی باشه، میتونه کمکشان کنه و همچنان ذخیره لغاتشان بالا ببره.
کودکان با شنیدن قصه تفکر میکنن، همین فکر کردن و تفکرشان چقدر در ساختن شخصیتشان داینده نقش داره؟
تفکر، قصه گفتن و فکر کردن کودک اصلا سازنده شخصیت کودک هستند در آینده. وقتی کودک احساس خوب میکنه، وقتی پس از قصه گفتن احساس خوب داره، احساس خوبی میکنه، احساس ارزش میکنه، احساس خوشحالی میکنه، این سر شخصیتشان تاثیر مثبت میگذاره و سازنده شخصیتشان هستن و در آینده یک شخصیت کامل، یک شخصیت خوب و یک شخصیت پویا به بار خواهد آمد.
یک تعداد کودک‌ها را که میبینیم پرخاشگر و لجباز هستن. مثلا قصه ها چقدر میتونه که امی حالت از کودک‌ها کم کنه، کاهش بده و از این حالت کودک‌ها را بکشه و صمیمی و مهربان و حرف شنو شوند؟
بیشترین کودکایی که اینجا مراجعه میکنه پرخاشگر هستن، بیش فعال هستن یا لجباز هستن و به دفتر ما مراجعه میکنه، اولین توصیه ما این است که باید به کودک یک تقسیم اوقات قصه گفتن جور شوه و ساخته شوه تا به تدریج از طریق قصه گفتن ناخودآگاه کودک، لشور کودک به چالش بکشانیم و امو احساس خوب، احساس ارزش ثبت کنیم. وقتی ما این احساس از طریق قصه در ناخودآگاه کودک ثبت کردیم، خود به خود لجبازی، پرخاشگری و بشفالی کودک از بین میره. اگر مستقیما این گپ به کودک بگویم یا یادش بدیم، هیچ گاهی یاد نمیگیره.
عبدالجلیل امرخیل روانشناس افغان بود که در مورد اثرات قصه‌گویی از بعد روانشناسی بر کودک حرف می‌زد. این بود برنامه این هفته که تقدیم شد. تا هفته بعد، خدا نگهدار. از میدان ورزش.
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
شنونده های عزیز رادیو آزادی به برنامه از میدان ورزش خوش آمدین. بدبختانه در این هفته هم در مورد فعالیت های ورزشی کدام خبر نداریم، زیرا شما هم می دانید که به خاطر گسترش ویروس کرونا در سراسر جهان به شمول افغانستان فعالیت های ورزشی متوقف شده است. به اساس گزارش ها، کمیته بین المللی المپیک و تنظیم کننده های ژاپنی روی تاریخ برگزاری مسابقات تابستانی غور می کنند. به اساس گزارش رسانه های ژاپنی، تنظیم کننده ها روی این مسئله غور می کنند که این رقابت ها با یک سال تاخیر در سال آینده برگزار شود. در این گزارش آمده است که رقابت‌های توکیو هفته گذشته به خاطر گسترش ویروس کرونا به تاخیر افتاد و ممکن در 23 ماه جولای سال 2021 آغاز و مراسم نهایی آن در 8 ماه آگوست برگزار شود. در تاریخ 124 ساله بازی‌های المپیک معاصر، این نخستین بار است که تاریخ برگزاری این رقابت‌ها به خاطر ویروس کرونا عوض می‌شود. در یک خبر دیگر هم مشنوید که ممکن رقابت‌های لیگ IPL کرکت هندوستان هم تا زمان نامعلوم به تعویق بیفتد. قرار بود این رقابت ها روز گذشته آغاز شود، اما به دلیل گسترش ویروس کرونا این رقابت آغاز نشد و ممکن است در سال جاری این بازی لغو شود. اما شنونده های عزیز، گپ خوبی است که شماری از ورزشکاران معروف افغان برای کمک به متضررین ویروس کرونا در این کشور ابراز آمادگی کردند. راشد خان، آفتاب علم و نجیب الله زدران، بازیکنان تیم ملی کرکت، در صفحات فیسبوکشان نوشتند که تا حد توان به افغان های نیازمند کمک می کنند. راشد خان در یک پیام جداگانه در صفحه توییترش نوشته است که با نهاد خیریه شاهد افریدی هم کمک می کند و از مردم می خواهد در خانه هایشان بمانند. از سوی دیگر، قهرمانان ورزش های رزمی افغانستان عبدالسمی فیضی، احمد ولی ووتک و باز محمد مبارز هم اعلان کردند که با خانواده های نیازمند کمک های غذایی کرده و این پروسه ادامه خواهد داشت. عبدالسمی فیضی، بازیکن فری فایت افغان، نیز روز گذشته به خاطر جلوگیری از گسترش ویروس کرونا $150,000 کمک نقدی کرد. اینکه این پول به کی سپرده شده و کمک های دیگر هم صورت می گیرد یا خیر، همکار ما مرسلین ارسلان با آقای فیضی مصاحبه انجام دادم و نخست از وی در مورد این کمک ها پرسیده است.
علت چی بوده؟ چی باعث شد که شما مقدار پولی را که در نظر گرفتین به خاطر کمک چی کمک کنین و چقدر تاثیرگذار خواهد بود به نظر شما؟
بازم برستان سلام تقدیم میکنم. علت و انگیزش اینمی بوده که اینمی ورزشکارای ما در چی در رزمی هستن، چی در ورزش های انفرادی هستن، همه قد پایسته که پیدا کردن یا همه قد دارویی صاحب همه چیز شدن، از برکت حمایت همی مردم ما شدن، ما را دعا کردن، تشویق کردن، پشت سر ما ایستاد شدن تا ما به این حد رسیدیم. ولی امروز که می وطندارای ما، می مردم ما و ما ضرورت دارد، یعنی یک حالت بحران بسیار یعنی بزرگ است که همگی در رخصتی هستند، همگی در خانه قرنطین هستند، در فامیلا هست نان خشک ندارد. دیگه او پول او پیسه ای را که ما از برکت دوستا و دست آوردیم، از برکت او وطندارا، دیگه می وقتش است ما باید دست از اونا را بگیریم. در وقت های بعد که ما مثال مسابقه داریم، اونا با ما نماز می خوانند، دعا می کنند تا ما پیروز شویم. وقتی امروز سر از اونا بدبختی آمده اونا به ما ضرورت داره، ما باید دستش بگیریم. کمی لامل شد ما کمی یک خداوند قبول کنم این کار کرد.
بله فیض، در رابطه با پول از کدام درکی پول را شما به دست آوردین و چقدر در رابطه با مصرف هزینه ها که شما هزینه را به کمیته تربیت بدنی چی کردین اهدا کردین، در رابطه با مصرف شفافیت در مصرف هزینه چقدر مطمئن هستین؟
پول خود من تقریبا 12 سال میشه که ورزش MMA میخورم. 20 مبارزه که ما انجام دادیم در این امیتی پول در مسابقه هم به دست آوردیم. هر سازمانی که به ما یعنی مبارزه میدادن و در صورت بردن به ما پول یعنی میدادن، ما یعنی 12 سال به مقدار $2,000,000 یعنی سرمایه به خود اختصاص داده بودم، جور کرده بودم که 1,500,000 از اونه ما یعنی با وطنم به خاطر این ویروس جلوگیری از این ویروس یعنی اهدا کردم. و او که دولت به کجا مصرف میکنه، به کی میده، مصرف میشه نمیشه، او کار از اونا است. ما هم رضا کنم زور چیز نداریم چی بگیم دیگه. خب ما هم همون مسئولیت ایمانی وجدانی خود ادا کردیم، اونا میفهمه، خدایش میفهمه که هرچی میکنم او کار از واسه.
بله فیض، در رابطه به پول گفته میشه که شما در بخش دهی از این پول تعداد از مدالایتان هم به فروش رساندین. این مدالا در کجا به فروش رسیده و چقدر پول را به دست آوردین از درک؟
نه خیر، این شاید یا فکرت ندارم. و مدالای ما الحمدلله نفروختیم بخاطر که او افتخار ما از خاطر از اونمو مدالات ما قهرمان هستم و او مردش مادی نداره، او با ما یک مدال است، مدال کلامی. ما این پیشتر هم عرض کردیم این پول ما از مسابقه های مرسولت برد و باختیم. ما مثلا 20 مسابقه بیرمارزی کردیم که یک شکست 19 پیروزی در مقابل این پیروزی های ما این مقابل به دست آوردیم که بخواد سرمایه جور کرده بودیم.
بله، حالا تمرینات هم متوقف است در کلاب های ورزشی به خاطر می مسئله مرض یا ویروس کرونا. حال مصروف چی کار هستین فیض صاحب در بخش البته ورزش؟
بله، کلاب رخصت از تمام شهر کابل، تمام افغانستان کلاب هایش رخصت شده به خاطر همی ویروس. من به طرف دیگر در خانه ورزش میکنم، با برادرم همزایم همکاری میکنم و ما خود همه تو وسایل سامان سپوزی در خانه دارم که تمرینات ما یعنی پیش میبرم. دوستا شاید از دو تاریخ 12 اپریل مسابقه داشتم در کشور اوکراین، پس خاطر امی ویروس معطل شد به طریق افتا ما ورزش ما ادامه دادم، میرم در خانه تمرین میکنم.
بله، در رابطه با پیام شما به دیگر ورزشکارا، ماشاءالله تعداد زیاد از ورزشکارا در افغانستان هستند که اینا از درآمد خوبم برخوردار هستند، پیامتون چیز به اینا که در بخش همکاری و کمک به خاطر جلوگیری و یا هم کمک به خاطر جلوگیری از گسترش از و متانان فقیر ما که در افغانستان متاسفانه بیکار هستند در این شرایط؟
ما با تمام از قهرمانا ورزشکارا نمی پیام یا می درخواست ازشان دارم که این همه قدر که اینمی پول را از بدست آوردیم همیشه از برکت دعای امی مردم هست، از حمایت از این امی مردم هست که به اینجا رسیدن. فعلا که این وطندارای ما به این شرایط سخت دچار شدن و این مسئولیت هر او قهرمان او ورزشکار هست که دارن یعنی وقتشان میرسه باید در این روز بعد در این روزهای سخت همکاری بکنن. چی از طریق اینمی پول نرد باشه، چی مواد خوراکی بگیرن، مگه فامیلا توضیح بکنن تا باشه جان از اینا یعنی حفظ باشن و اینا بتان با اولاد خود یک لغمه نان طریق خوش یعنی مخیال بسن.
بسیار بسیار زیاد تشکر.
شنونده های عزیز، برنامه ما در همین جا به پایان میرسد. تا برنامه بعدی، الله حافظ و ناصرتان. Nine, nine, nine.